کرده جوان هامون دچار افسردگی بشن، تنهایی افسردگی میاره ناخودآگاه، و ازدواج در سن بالا مشکلات خاص خودش رو داره. این رو من نمیگم، این رو روانشناسانی میگن که در طول سالها این برنامه های رسانه به ما اینها رو یاد دادن و آموزش دادن. ما میگیم در کنار همه این مشکلات به قول خانم دکتر غفاری باید زندگی رو شروع کرد، و چه بهتر که ساده تر شروع کنیم و به جای زرق و برق هایی که شاید خیلی همونم دوست داشته باشیم، کمی درک و فهممون رو از زندگی مشترک بالاتر ببریم. دوست دیگه یه خانومی، خانم دکتر غفاری شما هم لطفاً گوش کنید، شما هم که کنار من هستین لطفاً گوش کنید. دوست دیگه گفته سال 85 عقد کردم با خانومم، یعنی آقا حسن، هر دوتا تازه دانشگاه رو تموم کرده بودیم و بدون اینکه عروسی بگیریم رفتیم سر خونه زندگیمون. نه کار داشتم، نه سربازی رفته بودم، نه پدرم یا پدر خانومم پولدار بود. تلاش کردیم و زندگیمون رو شروع کردیم، و با تلاش خدا و با تلاشی که داشتیم، خدا هم یه زندگی خیلی خوب رو نصیب ما کرد و فعلا هیچ کم و کسری به لطف خدا نداریم. فقط جای خالی یه بچه توی زندگیمون دیده میشه که امیدوارم خدا این لطف رو در حق ما بکنه. جوانها، مردم، لطفاً زندگی رو سخت نگیرید.
بله،
یعنی کنار اون مرغ 110 تومانی داریم افرادی که زندگیشون هم ساده شروع
میکنن. و ببینید، شما زمانی که بچه داری، اگر فشار اقتصادی باشه، هر چقدر بگن بیکاریه، وقتی مادر یا پدر باشی این رو متوجه میشی که ممکنه به هر کار سختی تن بدی که اون بچه مثلا گرسنگی نکشه.
درست.
وقتی ازدواج هم میکنی همینه، یعنی انگیزه تو برای کار تو هر شرایطی، توی طول تاریخ اتفاقات و بحران‌ها بوده، جنگ بوده، قحطی بوده، بیماری بوده، هر دوره‌ای از تاریخ کشورهای مختلف دچار یه سری بحران‌ها شدن، ولی کسی که خانواده داره، کسی که همسر داره، فرزند داره، صد البته انگیزه بیشتری داره برای مواجهه با این مشکلات و شکست دادن این مشکلات، تا اینکه یکی بگه خودم هم دیگه حالا یه چیزی میخورم تمام میشه میره، چرا یکی دیگر رو بیارم مثلا تو زندگیم.
درسته.
ما باز هم تاکید میکنیم کسی که صفر صفره، چه از لحاظ بلوغ مالی چه از لحاظ بلوغ عاطفی، ما کاری به اون شخص نداریم.
اصلا صفر و صدی نمیخوایم به ماجرا نگاه کنیم.
باید اول خودش کار کنه، به یه آمادگی حداقل برسه. بعد کسایی که میتونن تحت این همین شرایط سخت هم یکی دیگر رو کنار خودشون داشته باشن، به نظر من وای نستین که حالا اوضاع کرونا درست شه، حالا اوضاع اقتصادی درست شه. خب چی میشه؟ چی رو دارم به دست میارم؟ چی رو دارم به دست میدم؟ یک خانم مثلا سن باروری درستش چند ساله؟ سن باروری بدون خطرش چقدره؟
یه آقا هم سنش آقا... بالا میره، تحمل مثلا بله گریه کردن بچه نصف شب داره و اعصابش ضعیف میشه.
دقیقاً همینه، یک چیزهایی رو دارم، موهبت‌های اصلی یه زندگی که برای هر انسانی هست، دارم خودم از دست میدم با این تفکرات اشتباهم. و فکر میکنیم که بچه باید یه زمانی بیاد که حتما من همه به اون نقطه رسیده باشم. نه، کی گفته که مثلا کدوم یکی از آدمهای بزرگ دنیا مثلا ببخشید پوشک مارک فلان پاشون بوده تا آدم خیلی فرهیخته و بزرگی شدن؟ نه، بچه میتونه با یه سری و محدودیت های سالم داشتن برای همه آدم ها لازمه. اگه همه امکاناتم هم در اختیار کسی باشه، اصلا اون انگیزه رشد و خودشکوفایی درش پیدا نمیشه.
درسته.
خیلی از آدم های بزرگ تاریخ رو شما نگاه میکنین، اتفاقا تحت شرایط سختی زندگی کردن. این چیزی نیستش که ما فقط این تو این برنامه بگیم.
و بازم داریم میگیم، بعدا فردا نگین که دارن از درد جامعه بی خبرن. صفر و صدی به قصه ها نگاه نمیکنیم و داریم میگیم میشه یه چیزهایی رو که امکان تغییر داره تغییر بدیم و زندگیمون رو شروع کنیم. تلفن داریم، حیفه که نشنویم یه پیام. آها، یه پیام اول میگن که این پیام مهمه، این رو چون چندین بار پیام داده بهمون. خب خدمت شما عرض کنم که قبل از اینکه اینم بخونم، علی سفری از شیراز گفته من موافقم با ازدواج دانشجویی، چون بالاخره 4 سال کنار همدیگه درس میخونن و خصوصیت اخلاقی همدیگه رو بیشتر میشناسن. دوست دیگه گفته 9 سالی که ازدواج کردم، ولی هنوز بعد 9 سال با خانومم رو در وایسی دارم و نمیتونیم اصلا حرف دلمون رو به همدیگه بزنیم. مثلا یه وقتی که مشکلی پیش میاد با پیام با همدیگه حرف میزنیم و به هم مشکلمون رو ارتباط میدیم. از خانم دکتر یه راه حل خوب میخوام که چطور این مشکل رو از بین ببره و بتونیم با همدیگه راحت باشیم. اینم جز اون پیام هایی که گفتیم. سوای ازدواج دانشجویی، اگه مشکلی در دایره خانوادگیتون دارین بگو شما برسید.
ببینید، اولا ویژگی های شخصیتی فرق میکنه. بعضی آدم هایی که آدم درونگرایی هستن، خب کم حرف ترن، کم
تر
کلا تیپ شخصیتی که با سال تغییر نمیکنه که ولی وقتی میبینم هم خودم این فاکتور رو دارم هم همسرم، باید یه سری تمرین هایی رو انجام بدم که بعد صمیمیت در ما بره بالا. ببین اول من این رو بگم که بعد صمیمیت بسیار توی ازدواج لازمه. یک بعد تعهد، یک بعد صمیمیت، یک بعد همون عشق و شور و در واقع شهوتیه که ما روی اون فرد داریم. بعد صمیمیت رو میتونن با حرف های حالا مشکلات رو میان با پیامک میگن. البته پیامک دادن برای اونایی که خیلی تنش درشون ایجاد میشه و صحبت میکنن، من اتفاقا میگم خیلی خوب و بجاست. یعنی تو نمیتونی رو در رو خیلی وقتا صحبت کنی، اب نداره، حرفت رو بنویس یا یک صدایی بذار یا یک نامه‌ای بنویس که بتونی تمرین کنی بدون تنش صحبت کردن. ولی کسی که همیشه دیگه این راه رو انتخاب میکنه، کم کم این دایره صحبت کردن و گفتگو بینشون کم میشه و ازدواج رو ما باید به شکل یک گفتگوی مهم ببینیم. شروع کنن هر روز با خودشون در واقع این قرار رو بذارن که 10 تا 20 تا جمله هر شب با خانومشون راجع به اخبار روزانه خودشون، خب راجع به اتفاقاتی که تو روز افتاده شروع کنن صحبت کردن. انقدر ما یه وقتا حرف نمیزنیم که تا یه مسئله و مشکلی پیش میاد فقط میخوان حرف بزنیم. خب اینو شروع کنن، چه خبر، اینجوری کردم اونجوری کردم، حالا صحبت بدون قضاوت، بدون طعنه، بدون کنایه، مثل یه دوست که من میبینم شروع میکنم باهاش صحبت کردن. اصلاً هم مهم نیست اون حرفا چی باشه، حرفا میتونه اخبار ساده روزانه باشه، خرید کردم، اینجا رفتم، اونجا رفتم، و از 10 تا جمله شروع کنن. کم کم انشالله اون رابطه عاطفی بهتر میشه، گفتگوهاشون عمیق‌تر میشه و به نظر من خود ایشون که حالا مخاطب برنامه ما هستن و این گام رو دارن، خودش شروع کنه به صحبت کردن، مطمئنن روی خانومش هم تأثیر میذاره.
درسته. خدمت شما عرض کنم که دوست دیگه گفته من هیچ مشکلی با همسرم ندارم و واقعا خوبن، اما دغدغه‌های مالی واقعا ایشون رو عصبی کرده. خب به نظرتون چیکار میشه کرد؟ خب این مسئله مالی و اقتصادی واقعا شاید به این راحتی‌ها قابل حل نباشه. من چند تا پیام رو براتون میخونم که بدونید پیاماتون به دست ما میرسه و سعی میکنیم با مشاورامون به صورت ویژه و خصوصی جواب سوالات شما رو بدیم. گفته با همسری که مدام قهر میکنه، خیلی منفی‌گراست، توهین و پرخاشگری میکنه، اما توقع داره که من چی نگم و ناراحت نشم، چه باید کرد؟ من 2 سال ازدواج کردم، خودم بی سوادم، خانمم سوادش بالاست، الان با یه بحث کوچیک میخواد از من جدا بشه، کوتاه نمیاد و فرصت دوباره بهم نمیده. دوست دیگه گفته من 30 سالمه، خانمم 22 ساله، 5 ساله که ازدواج کردیم، 2 تا پسر و 4 تا 2 تا پسر 4 و 2 ساله داریم، خانم خونه پدرم زندگی میکنیم و شکر خدا راضی هستیم از زندگی. مجلس و فیلم برداری و اینجور قصه ها هم نداشتیم. مشهدی از مشهد این پیام لذت بخش رو برامون فرستاده. دوست دیگه از آمل گفته من شوهرم همیشه تو دعوا زود قهر میکنه، حرف نمیزنه، خیلی حساسه و همیشه میخواد با این کارا و جداییش از من منو تنبیه کنه و برای چیزای بیخود هم زود ناراحت میشه. دوست دیگه هم گفته من تو دوران نامزدی هستم، خانومم خیلی قانعه و اما خیلی هم منو محدود میکنه، خیلی اذیتم میکنه و شکاکم هست متاسفانه و اینجوری این مشکلات رو دارم. خواستم فقط بگم که این پیاماتون هم به دست ما رسید و میخونیم، سعی میکنیم یه جوری جواب رو به دستتون برسونیم حتما. ولی یه تلفن داریم که دلم میخواد شما هم حتما این تلفن رو بشنوید.
بله، من چون خودم در سن دانشجویی ازدواج کردم با همسرم، الانم حدود 50 سالمه، ولی خب تونستیم ما زمان که ازدواج کردیم با هم دیگه در زندگی توی خوابگاه دانشجویی با هم دیگه ادامه دادیم. الان هم بعد مدت هاشون با هم بودیم، بنده با همسرم خب الان صاحب 2 تا کارخونه هستیم و تونستیم چندین بار برای کارآفرین برتر کشور انتخاب بشیم و با این حالت تونستیم که یک زندگی دانشجویی رو از صفر با حداقل خودمون برسونیم به این. و من فکر میکنم نقش مهمی که این ازدواج دانشجویی داره اینه که این 2 نفر میتونن در اون چند سالی که تمام دانشجویی هستن با هم دیگه به صورت همفکر و همراه با هم باشن و با حداقل ها شروع کنن و سختی ها رو با هم دیگه چون حس میکنن در آینده موفق تر هستن. متشکرم.
خیلی از شما متشکرم که تجربه خودتون رو با ما در میون گذاشتین. خانم دکتر غفاری خیلی ازتون متشکرم که در کنار ما بودین.
ممنون که برنامه ما رو شنونده های عزیز جزو برنامه های پر مخاطب میدونن و توجه میکنن، رازهای زندگیشون و دغدغه هاشون رو میگن. راجب این چند تا صحبتی هم که شد سری بگم که راجب کنترلگری، راجب قهرهای طولانی ما بارها توی برنامه گفتیم
و بازم صحبت میکنیم. پنجشنبه آینده به امید خدا صحبت میکنیم. خیلی خیلی متشکرم خانم دکتر غفاری، ممنونم، امیدوارم هفته آینده هم ببینم شما رو. از اینکه در کنار ما بودین، وقت گذاشتین و زنگ زدین خیلی ازتون تشکر میکنم. مشابه حسنی تهیه کننده برنامه، مصطفی قهرودیان صدا بردارمون و فرزاد محمدی رو که امروز کلی تلفن به دست ما رسون، همه پنجشنبه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنن. مراقب خودتون باشید. دوستدار شما فاطمه عباسی، رادیو جوان دایره. خدا حافظ. شما به خیر باشه. متشکرم که همچنان شبکه رادیوی جوان رو میشنوید و ما رو همراهی میکنیم. آرزوی خوشبختی داریم برای همه زوجهای جوان. این برنامه طبیعی است نام برنامه‌ای که از شما دعوت میکنم ما رو همراهی کنید.
طبیعی، غیر طبیعی، مسئله این است. این برنامه طبیعی است. برنامه از گروه دانش رادیو جوان.
به نام خدا و سلام.
باتری تلویزیون مثلا خراب میشه دیگه، مثلا باتری مثلا تموم میشه، مثلا مثل شارژر، مثلا امکان داره مثلا باتری گوشی
چیتا یا مثلا چیزایی که حالا توی وسایل برقی یا چیزای دیگه هست، یه چیزی از یه اسباب بازی الکترونیکی خورد شده ممکنه باشه که بمونه، که اونم پلاستیکی یا چیزی از پلاستیک و چیزای دیگه، از فلز و ترکیب دیگه،
باتری گوشی، تبلت، همین مثلا لپتاپ و اینا.
اینا که میسوزه دیگه.
آره بله،
کار نمیاد.
گوشی های سوخته، لپتاپ سوخته، تبلت سوخته، فلش خراب.
عمر کوتاه تجهیزات کامپیوتری و الکترونیکی، پیشرفت تکنولوژی و ورود فناوری به زندگی مردم به عنوان جزئی حیاتی اساسی، از طرف دیگر تنوع طلبی مردم به استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده که بحث زباله‌های الکترونیکی به مقوله‌ای مهم تبدیل بشه.
خب دکتر عجایبی، شما به عنوان زمین‌شناس و استاد دانشگاه برامون میگین که زباله‌های الکترونیک چه آسیبی میتونه به محیط زیستمون بزنه؟
ببینید، این عناصری که توی زباله‌های الکترونیک هستن، عناصری مثل کادمیوم، مثل سرب، مثل جیوه، اینها عناصری هستن که دقیقاً توی شکل گیری و در واقع ساخت این وسایل الکترونیکی کاربرد دارن دیگه. کادمیوم مثلا یکی از اونهاست و یکی از عناصر بسیار سمیه که باعث آسیب میتونه به بدن بشه، بیماری های مثل سرطان های مختلف رو میتونه باعث بشه. حالا شما فکر کنید که این زباله ها رو مردم همینجوری رها میکنن توی خیابون یا مثلا تو حتی تو سطح های زباله معمولی میریزن
کنار زباله های دیگه.
دقیقاً کنار زباله های دیگه، و این زباله ها میره تو طبیعت، میره حالا تو همون محدوده دفن زباله هم اگر فکر کنیم در خوشبینانه ترین حالت میره، این عنصر کادمیوم ازش آزاد میشه، اون عنصر جیوه و سربش آزاد میشه و وارد آبهای زیرزمینیمون میشه. و توی آبهای زیرزمینی شما فکر کنید این رو حالا چه مستقیم مصرف میکنن چه غیر مستقیم، به گیاه میره و گیاه اون رو به بدن ما میرسونه. حالا چه سبزی باشه، دقیقاً برمیگرده به وجود خودمون.
این برنامه طبیعی است.
مثلا باتری حالا ساعتی، چیزی، وسیله‌ای تموم میشه یا که مثلا فلشت خراب میشه، چیکارشون می‌کنی؟
می‌ندازم آشغالی خونم. آره،
یعنی همین جوری میندازی توی آشغالی؟
حالا کار خاصی باشه انجام نمیدم دیگه. مثلا چیکارش کنم؟
جدا نمی‌کنی از؟
نه، غیر قابل استفاده باشه بدونم که مثلا زباله است، دور می‌ریزم.
قاطی همه زباله ها.
قاطی همه زباله.
گوشی‌ها که مثلا سوخته باشه آب می‌ریزم، یه کسی دیگه استفاده نکنه میندازم سر کوچه‌مو.
اگه مثلا شهرداریمو اینا رو تفکیک می‌کرد، میگفت بیارید اینا رو همچین جای تحویل دارید، هر محلی
می‌ندازیم توی مشمع می‌ندازیم.
واقعا این کارو می‌کنی؟
بله، چون که نوشته تو سطل آشغال نندازی. زبدر داریم سطل آشغالش، رو سطل آشغال زبدر داده، مثلا نباید بندازیم تو سطل.
چرا نباید تو سطل آشغال بندازیم؟
واقعا نمیتونم.
اینا زباله الکترونیکه دیگه، نباید بغل زباله‌های دیگه باشه، چون اینا مواد مثلا مثل جیوا اینا تو شهرت.
ولی باتری اینا رو تا الان چیز کسی نبوده که بگه که اینا رو تفکیک کنید.
با زباله‌های خیس نباید بیفته، چون بیشتر با زباله‌های خشک مثلا کاغذ و اینا شاید ضرر نزنه، ولی با زباله‌های خیس ممکنه که بیشتر ضرر بخوره.
این اگه بندازه داخل زباله‌های دیگه چی میشه؟
یعنی در واقع اصلا شاید بریزن دور از طبیعت.
بچه که بودم همیشه دو تا سوال ذهنم رو مشغول کرده بود. اول اینکه قانون پایستگی انرژی در افق رویداد سیاه‌چاله‌ها چطور عمل می‌کنه؟ و دومی که باتری تموم شده رو کجا باید انداخت؟ که البته جواب دادن به سوال اول راحت‌تر از دومی بود. چون چیزی که واضحه اینه که باتری رو نباید قاطی بقیه آشغال انداخت،
چون حاوی فلزات بسیار خطرناکی مثل سرب است.
فکر کنم الان می‌فهمم که چرا میگن قدیما بهتر بود. حالا گیریم باتری رو یه کاری کردیم، با بقیه زباله‌های الکترونیک چیکار کنیم؟ زباله‌های الکترونیک حاوی فلزات سنگین و سمی هستن که توی خاک میمونن و به گیاهان آسیب میزنن، باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی میشن و حتی باعث عقیم شدن آدم‌ها. بس نیست؟
دکتر عجیبی، شما که هم استاد دانشگاه هستین، هم زمینشناس هستین، هم دوستدار محیط زیست هستین و به حالا دانشجو تدریس می‌کنین، میدونم که قطعاً آماری هم در این زمینه دارین که این زباله الکترونیک چه همو تولید می‌کنه نسبت به سال گذشته. منظورم حالا تو کشور خودمون چه آمارهای جهانی بله. اگر که خاطرتون هست،
چند وقت پیش داشتم این متن رو مطالعه می‌کردم، آماری که هست از تولید زباله‌های الکترونیک خیلی وحشتناکه. مثلا آمار سال 2016 از نظر توناژ، حالا حدودی فکر می‌کنم یه چیزی حدود 44 میلیون تن بود کل دنیا، که مثلا مثالی که زده بودن نوشته بودن ارتفاعی 4500 برابر برج ایفل داره. یعنی شما تصور کنید که حجم عظیمی از زباله الکترونیک داره تولید میشه در دنیا، و سهم ایرانی ها رو توش یه چیزی حدود مثلا حساب کرده بود سهم هر آدم توی جهان حدود 6 و خورده تن هست، و جالب بود که ایرانی ها از آمار جهانی بیشتر بود، یعنی حدود 7 و خورده تن تولید زباله های الکترونیکشون بود.
طبیعی غیر طبیعی، مسئله این است.
حال راهکارتون چیه برای اینکه کمتر زباله تولید کنیم، زباله الکترونیک تولید کنیم؟
مثلا گوشی که هنوز زیاد خراب نشده مثلا سری نندازیمش بیرون تا جایی که میتونیم تعمیرش کنیم. باتری که چند بار شارژ میشن، اونایی که مثلا یه بار مصرفن زیاد نخریم، باتری که چند بار شارژ میشن دوره میتونیم شارژشون کنیم، بیشتر استفاده کنیم. سی دی درسته که یه حجم داخلش جای میده، ولی فلش بهتره. چرا؟ چون الان همه وسایل مدرن تر شدن و با فلش کار میشه.
به نظرم یه جوری باشه که بشه شارژشون کرد، بتونیم دوباره استفاده کنیم.
باتری‌های شارژی قبلا این مدت بود نما نداره، ولی دیدم که مثلا باتری رو میذارن توی دستگاه دوباره شارژ میشه، استفاده میشه.
سی دی چطور ازش استفاده کمتر بکنیم؟ چه چیزای جایگزینش اومده؟
اینکه الان به جاش همین فلش ها اومدن دیگه. حالا فلش ها هرشقدر کوچیکتر، الان هم توی دارم سایزاشون کوچیکتر میشه، ولی خب ظرفیت هاشون گیگاشون میره بالا.
بهتره که از مبدأ یعنی همون منازلمون پسماندهای الکترونیکی تفکیک بشه، تا بیشتر از این به طور طبیعی منجر به آلودگی بسیار زیادی در محیط زیستمون نشیم.
برنامه طبیعی است، اما این روند طبیعی یا غیر طبیعی انتخابش با شماست. شهری احمدوند، رادیو جوان.
زمین، هوا، مال من است، مال تو، مال همه.
هوای طبیعت رو داشته باشیم.
من زمین را دوست دارم.
زمین رو برای آیندگان نگه داریم.
بهتره بگم زمین رو برای آیندگان درست نگه داریم.
به احترام زندگی، به احترام فردا، به
احترام فردا. من زمین را دوست دارم.
برای اولین بار در تاریخ رادیو تمام شنوندگان همزمان در یک رقابت تنگاتنگ شرکت.
این مسابقه بی سابقه است.
مسابقه بی سابقه، پنج شنبه و جمعه 19 تا 19:45 از شبکه رادیویی جوان.
رادیو جوان در مسیر خلاقیت.
سوال از شما،
پاسخ از قرآن.
قرآن
جوان
امید به آینده.
امید به آینده.
دوستی پرسیدن آیا پیامبران الهی دعای خاصی دارند؟
بله، سوره مبارکه ابراهیم آیه 40 برای اولاد صالحه که هر جوانی در کنوتش این آیه رو بخونه، خدا فرزندانی مثل خودش گل هدیه میکنه. دوم سوره هود هست، دعای حضرت شعیب. خیلی حضرت شعیب زجرها کشید و از خدا خواست و تمام دعاهاش مستجاب شد و بهترین داماد نصیبش شد. حضرت موسی دامادش شد. دعایی کرده در سوره هود آیه 90 خونده میشه، دقت بفرمایید.
واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه.
میفرماید استغفار کن. استغفر الله ربی و اتوبو الیه. بگو هر گناهی کردی، بگو یا تواب، خدا مرا ببخش، تو بسیار توبه پذیری.
این ربی رحیم و ودود.
هر کس آرامش میخواد، دوستی خدا رو میخواد، همین آیه رو توی قنوتش همیشه بخونه. این ربی رحیم و ودود. خدایی که من دارم بسیار رحیمه، بسیار مهربانه. چه جالبه این جمله ودود یعنی مهربان. ما مرتب بگیم یا خلیل، یا حبیب، یا رفیق، یا شفیق، یا ودود. خدا تو دوست من باش. کسی که این گونه بخونه، خداوند متعال او رو یاد میکنه در همه حال. یا مذکور، ای خدایی که همیشه به یاد منی، هر چه خطا کردم، هر چه گناه کردم، همیشه به یاد منی و من هیچ وقت ناامید نیستم، تو رو دارم. جوان عزیز، هر وقت کار خیری کردی بدون این لطف خداست. فوری دعای حضرت شعیب یاد بیار. سوره هود آیه 88.
و ما توفیقی الا بالله.
هر عمل نیکی لطف الهی است. خدایا، پروردگارا، هر کار خیری کردیم، نماز سر وقت خوندیم، خدا مغرور نمیشیم، این لطف تو بوده. خدایا این لطف ها رو به حق این جوان ها از ما کم نکن. توفیقی بده تا همیشه در همه حال، همه جا، حتی در سخت‌ترین مریضی‌ها یاد تو باشیم و بگیم نمازمون ترک نشده. خدایا این توفیق به هممون بده. با صلوات و سلام.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
زمان اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:10 است. خوشنودی خداوند متعال رو جستجو کردم و اون رو در نیکی به پدر و مادر یافتم. اخلاقمون رو خوب بکنیم تا خداوند حساب ما رو آسون بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا.
سلام. اوست که نامش خجسته است، اوست که عنایتش بس بلند است، اوست که معبودی جز او نیست، اوست که ستایشش والاست، اوست که نامهایش مقدس است، اوست که هستیش پایدار است، اوست که بزرگ منشی را پوشش خود ساخته، اوست که عطاهایش در شمار نیاید، اوست که نعمتهایش شمرده نشود. او خدای بی‌نیاز و بنده نواز من است. به نام او که ظهر به ظهر می خواندم به قرار.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
یا الله الله یا رحمن الله یا حنان الله.
ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است، ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را
خدایا گفتی که دل شکسته باید آورد، دل از این شکسته تر میخواد.
بسم الله بسم الله بسم الله
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره الرحمن
آیات 46 تا 60. قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولمن خاف مقام ربه جنة.